ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. 37 سازمان حقوق بشری خواستار توجه فوری جامعه جهانی به بازداشت گسترده شهروندان کرد شدند. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 7000 بیمار جدید کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. و گزارش سالانه خانه آزادی درباره سرکوب فرامرزی توسط حکومت ایران و رژیم‌های اقتدارگرا منتشر شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. 37 سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در نامه‌ای خواستار توجه فوری جامعه جهانی به موج گسترده بازداشت شهروندان کرد در یک ماه و نیم گذشته شدند. در این نامه که به امضای سازمان‌های چون دیدبان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر ایران، شبکه حقوق بشر کردستان رسیده، ضمن اشاره به اینکه مقامات ایرانی تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد علت این بازداشت‌ها ارائه ندادند، از عکس اعترافات اجباری از این افراد و استفاده احتمالی در دادگاه ابراز نگرانی شده است. بر اساس گزارش‌ها از 17 دی ماه سال جاری تا 14 بهمن امسال دست کم 96 نفر شامل 88 مرد و 8 زن که همگی از فعالان مدنی، سیاسی، کارگری، محیط زیستی و دانشجویی کرد بودند در استانهای آذربایجان غربی، البرز، تهران، کردستان و کرمانشاه دستگیر شدند. به گفته منابع آگاه بیشتر این دستگیری‌ها بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 67 بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی 7040 بیمار جدید در یک شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,445,000 نفر و شمار کل جان باختگان به بیش از 58,000 نفر رسیده است. از سوی دیگر رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از دو برابر شدن تعداد شهرهای پرخطر از نظر آلودگی به کرونا در ایران خبر داد. وزارت بهداشت تاکنون ابتلای 6 نفر به ویروس جهش یافته در ایران را تایید کرده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره کرونا محل تردید بوده و مقام‌های سازمان نظام پزشکی آمار واقعی را بین 3 تا 4 برابر بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند. خانه آزادی در گزارشی تازه از سرکوب فرامرزی توسط حکومت‌های اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی نوشته است که ایران در سال‌های اخیر به ترور مخالفان خود در ترکیه، عراق و هلند دست زده است. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، از جمله به روایش روح الله زم در عراق، روایش جمشید شارمهد مسئول گروه تندر در دبی و ترور سعید کریمیان مدیر تلویزیون جم در ترکیه اشاره شده است. گزارش خانه آزادی قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه را هم یکی از بدنامترین موارد سرکوب فراملی معرفی کرده و نوشته است که حکومت‌های سرکوبگری همچون ایران، عربستان، ترکیه، روسیه، چین و رواندا از روش‌های مختلفی برای ساکت کردن و سرکوب مخالفان خود در خارج از مرزها استفاده می‌کنند. این سازمان از نبود اقدامات تنبیهی علیه این گونه حکومت‌ها ابراز نگرانی کرده است. جنگنده‌های اسرائیلی در آخرین ساعات چهارشنبه شب به اهدافی در جنوب سوریه و حومه دمشق حمله کردند. رسانه‌های منطقه گزارش دادند که اسرائیل مراکز سلاح و مقر تجسس اطلاعاتی گروه حزب الله را در بخش جولان سوریه و مراکزی متعلق به ارتش سوریه و گروه حزب الله را در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق هدف قرار داده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ساعتی پیش از این حملات دو فروند هواپیمای ایرانی محموله‌هایی از جنگ افزار را از تهران به فرودگاه دمشق حمل کرده بودند. همچنین ساعتی قبل از این حملات، پدافند هوایی حزب الله به سوی یک پهپاد اسرائیلی بر فراز جنوب لبنان شلیک کرد، اما به گفته مقامات اسرائیلی آسیبی به آن وارد نشد. و روز پنجشنبه کره جنوبی تایید کرد که به رغم اظهارات رسمی مقام‌های ایرانی مبنی بر آزاد ساختن خدمه نفتکش توقیف شده آن کشور، کارکنان آن هنوز در این کشتی هستند. سپاه پاسداران یک ماه پیش نفتکش کره جنوبی را به اتهام آنچه که آلوده سازی زیست محیطی خلیج فارس خوانده شد توقیف کرد. خانه خدمه این کشتی نیز بازداشت شدند، اما روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که 20 خدمه کشتی آزاد خواهند شد و می توانند به کشور خود بازگردند. وزارت خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که خدمه کشتی هنوز در عرشه این کشتی حضور دارند و مقامات آن کشور روز چهارشنبه برای نخستین بار با آنها ملاقات کردند. خدمه این نفتکش از کشورهای کره، اندونزی، ویتنام، میانمار هستند و ایران تاکنون درباره عدم آزاد ساختن خدمه نفتکش کره‌ای و دلایل آن توضیح نداده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره پیامگیر رادیو فردا هستند. دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین از فرشته غازی باشید.
شبکه خبر می دیدم یک نقطه نورانی در حال آتش گرفتن بود و در آن لحظات من صرفاً نظارگر این بودم که خانواده ام در آسمان دارند می سوزند. این نقطه نورانی داشت حرکت می کرد و تیر خلاص آن موقعی بود که این نقطه نورانی خورد زمین و آتشی بلند شد. من سوختن کل خانواده ام را پای تلویزیون دیدم. علیرضا قنچی که همسرش فائزه و دو فرزندش دورسا و پارسا را در ساق شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در بامداد 18 دی 98 از دست داد، در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات تکان دهنده ای میگوید که زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد. در سرنگونی پرواز 752 با موشک‌های سپاه همه 176 سرنشین این پرواز کشته شدند، هرچند این فاجعه قربانی دیگری هم داشت. کودک 7 ماهه‌ای به نام هوگو که در رحم مادرش جان باخت. با علیرضا قنچی من فرشته قاضی مصاحبه کردم که دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
خانم قنچی، اون موقعی که شما منتظر بودید خانوادتون از سفر به ایران برگردن، چه جوری، چه زمانی، به چه شکلی متوجه شدید که بر نخواهند گشت؟
داستان غم‌انگیز که بارها روایتشو و داستانشو تعریف کردم، شروعش و تا انتها گفتنش باز یه جورایی خنجر زدن مجدد به قلب همه آدم‌های مثل من هستش، ولی جزء وظایفم هستش که همیشه یاد و خاطره خانواده‌ام رو زنده نگه دارم. به خاطر همین از ابتدا براتون باز من توضیح میدم قضیه رو. من توی خونه بودم که آخرین تماسی که داشتم با دخترم داشتم صحبت میکردم روی واتساپ که تو فرودگاه بودند و مادرشون یعنی خانم بنده داشت چکین میکرد برای ورود به یعنی برای بوردینگ و یه این قضیه داشت پیش میگفت و تا اینکه من گفتش که دخترم بهم گفت که نگران نباش، چون من نگران بودم با توجه به شرط زمانی اون موقع که ایران حمله کرده بود به 2 پادگان خالی آمریکا، احتمال هرچی میرفتش، لذا نگران بودیم، تمام خانواده اون موقع نگران بودم. بعد به من گفت نگران نباش دیگه، ما داریم بورد میشیم، یعنی داریم وارد هواپیما میشیم. من قطع کردم و یه سری کارام انجام دادم. همزمان داشتم بعدش یه صحبت داشتم با یکی از دوستان میکردم و که الان هستش اون چته اون زمان که من بهشون گفتم که حالم بده، گفتم برای چی، گفتم نمیدونم، یه دلم خیلی شور زد، حالم بد شد و چون روز من تیکت گرفته بودم از پلیس، یعنی جریمه شده بودم، بعد گفتن چرا، به خاطر اصلا داشتم در مورد اون موضوع هم صحبت میکردم با این دوستان، بعد گفتن چرا، به خاطر این جریمه، گفتم نه نمیدونم، همه چی به هم ریخته، میگم عین این چتام هست که این مصادف با همون زمانی هستش که این حادثه که این حادثه نه این فاجعه این قتل عام داشت صورت میگرفتش و ناخودآگاه من از یه چیزی مشوش شده بودم. و بعدش یکی از دوستان دیگه من تکست زد گفتش که خانوادت باشه هواپیمای دارم میاد. گفتم هواپیما اوکراین. گفت یه خبری اومده توی تلگرام که مثل مشکل پیش اومده برای هواپیما. و من شایلا نگران شدم، داشتم آماده میشدم برای که برم تو رخت خواب، چون فکر کردم دیگه الان تیک آف کردن و دیگه دارن از آسمان ایران دارن خارج میشن و همه چی داره حل میشه. از این بابت کمی آرامش داشتم. بعد رفتم تلویزیون رو باز کردم و امکان این که بتونم خبرهای شبکه‌اش داشته باشم با اپلیکیشن GLVز رو داشتم، رفتم شبکه خبر رو باز کردم. منم توورنتو بودم. بعد باز کردم و دیدم که زیرنویس خبر داره میزنه که هواپیمای اوکراینی دچار نقص فنی شده و سقوط کرده، که خدا میدونه اون زمان بر من چی گذشت. زنگ زدم به خونه پدریم که البته پدرم فوت شده، با مادرم و خواهرم اونجا بودن، باهاشون صحبت کردم گفتم چی شده. اونا هم خیلی ماها یه مقداری یه چیزایی میدونستن، ولی یه سناریوی دیگه بر من گفتن. گفتن که تماس گرفتیم فرودگاه، گفتن که یه آتیشی گرفته هواپیما، بعد داریم مسافرها خالی میکنیم و این حرفا. یه سناریوی که من نگران نشدم به من گفتن، ولی من همچنان ادامه دادم اینو شبکه خبر رو تا اینکه یه آقایی اومدش و که یکی از مسئولین سازمان هواپیمایی بود، همزمان با اینکه زیرنویس داشتیم میشد اخبار حمله ایران به پادگان‌های آمریکایی و آقای حسین سلیمانی رو داشتن هی تیتراژ رژه میرفتند، تا اینکه خبر قطع کرد. یعنی بعد وارد خبر شد که اعلام کرد که بله این هواپیما سقوط کرده. و همچنان که داشت این خبر داشت، این آقایی که یکی از مسئولین هواپیمایی بودش داشت صحبت میکرد، بک‌گراند صحبتاش اون هواپیما رو نشون داد که به صورت یک نقطه نورانی یعنی در حال آتش گرفتن بود. و تو اون لحظات من صرفا نظاره‌گر این بودم که خانوادم دارن میسوزن رو آسمون و دارند به یک جایی میرند. این نقطه نورانی داشت حرکت میکردش و تیر خلاص موقعی بود که این نقطه نورانی خورد به زمین و آتیش بلند شد و من سوختن کل خانوادم رو از اون پای تلویزیون دیدم. دیگه بعد از اونو زیاد یادم نمیاد با توجه به شوکی که شدم، ولی تا جای بعد از این اتفاق و ظاهرن زنگ زدن به خانه مادریم و به خواهرم یا برادرم، چون بعدم بهم گفتند، گفتم که بوشوری میخوام به بابام صحبت کنم. و دوستانم که یه مقداری از این قضیه مطلع شده بودند یه زمان بدترش، حالا من نمیدونم چقدر زمان بوده، ولی یه چیز رای یک ساعت بعد شاید، چون بعدها من اینو شنیدم، من هیچی یادم نمیاد از اون لحظه بود. شوکی که من وارد شد، مثل که اومده بودن در رو باز کرده به من داخل خونه و دیده بودن که من تو حمامم با لباس و زنگ زده بودن به 911 اورژانس اومده بود، به من آرام بخش تزریق کردند و یه سری چیزایی که حالا من در جنش نیستم. من یه 24 ساعت تقریبا جا شدم، کمتر بیشتر نمیدونم، دیگه موبایلش رو نمیدونم چه اتفاقی افتاده. فقط دیدم که بلکه کمی داشتم حالا بهتر میشد، دیدم تو مسیر فرودگاه هستم، ظاهرا برای من بلیت گرفتم به سمت ایران. بعد تو مسیر فرودگاه هستم، تو مسیر فرودگاه تورنتو. بعد دیگه اونجا هم یه چیزایی یادم میاد که اینا من سوار هواپیما کردن به یه سوشال اسیستنسی که بود. تو رسیدم به فرانکفورت، چون پروازم از تورنتو بودش به فرانکفورت، از فرانکفورت بود به تهران. رسیدم به فرانکفورت، فوتبال فرانکفورت تقریبا داشتش حالا طوری میشد که داشته یادم میومده چیزایی رو و با توجه به اون تجربه‌ای که ممکن انجام شده بود کمی توی کانشنس، یعنی توی حالت هوشیاری نبودم. ولی توی فوتبال فرانکفورت به بعد که اونجا حامد رو دیدم، جواد رو دیدم و با هم صحبت کردیم، هوشیاری من داشت برمیگشتش. و بعد از اون دیگه اتفاقات بعدش که سوار هواپیما شدیم از فرانکفورت به ایران، دور بر 700 فلایت داشتیم که رسیدیم به مرز ایران، گفتن که اعلام کردن که سپاه زده و آسمان ایران امن نیست، باز ما رو برگردونن به فرانکفورت. یعنی ما دور بر 12-13 ساعت بودیم، حدوداً 14 ساعت اینا با تو هواپیما باز بودیم که برگشتیم باز به مبدأی که پرواز کردیم فرانکفورت. و از اونجا با توجه به شرایط استثنایی ما، شرط ویژه ما، لیتو چنج کردن به ترکیه. یادم نیست دوره فکر کنم 13-14 ساعت بازم ما تو فرودگاه بودیم، بعد رفتیم ترکیه، از ترکیه بازم این استاپ دیگه تا رسیدیم به ایران. به چه دوره فکر کنم 2-3 روز ما تو راه بودیم.
آقای قنچی، اون 2-3 روزی که شما توی راه بودی دقیقاً اون 3 روزی هستش که اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شد. فکر می‌کنم وقتی رسیدید ایران اعلام شد.